بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا می کنیم. در جلسات اخیر موضوع بحثمون روایتی بود که نوف بکاری از امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل کرده بود در وصف شیعیان اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، و مضمونش اکثرا همون مضمون خطبه متقین در نهج البلاغه است. غالبا این روایت اضافاتی داره بر اون خطبه و احیانا تغییرات جزئی، اختلافات جزئی در عبارت. رسیدیم به اینجا. بخقول الله تعالی به طاعته و خضعو له به عبادته فمضو غاضین ابصارهم اما حرم الله عليهم واقفين اسماعهم على العلم بدينهم. به جای این عبارت نسبتا طولانی در نهج البلاغه است که غضوا ابصارهم اما حرم الله عليهم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. مضمون خیلی به هم نزدیکه، منتها این خود اضافه داریم، چون بنا در مقام اختلاف روایات فرمودن بزرگان که عبارتی که پرمحتواتر هست یا کاملتر هست، احتمال اینکه ضعفش بیشتر باشه یا خطا درش باشه کمتره. عبارت مختصرتر ممکنه راوی تقطیع کرده، تلخیص کرده، همان که احتمال بدیم چند تا عبارت راوی از پیش خودش اضافه کرده با اینکه راوی موثق و مورد اعتمادی است، این احتمال خیلی ضعیف. این است که ما بیشتر به همون روایت بهار تکیه میکنیم، مضمونش با هم خیلی نزدیک. بعد از اینکه اوصافی رو برای شیعیان به حسب نقل روایت بهار و برای متقین به حسب نقل نهج البلاغه ذکر فرمودند، می‌فرماید اینا کسانی هستند که تسلیم کامل هستند در مقام اطاعت خدا. تعبیر از واژه بخعه استفاده کردن، بخعو لله تعالی به طاعته. این کلمه بخعه هم لازم استعمال میشه هم متعدی. متعدیش به معنای هلاک کردن یا کشتن است. در آیه شریفه میفرماد فلعلک باخع نفسک على آثارهم، یعنی گویا خودت میخوای بکشی از غصه این که چرا کفار ایمان نمیاره. باخ آن نفسک متعدی هست، یعنی کشتن، هلاک کردن. ولی وقتی لازم استعمال میشه به معنای تسلیم مطلقه. آدم که در مقابل کسی هیچ نوع مقاومتی نشون نده، اگر امری میکنه همین که فهمید خواسته او چیه دقیقا اون را عمل کنه، اگر او را به کاری فرمان داد همینطور کاملا تسلیم مطلق بودن، این را در عربی بخعه به کار میبره. شیعیان اهل بیت صفتشون اینجوریست، وقتی توجه پیدا میکنن که خدای متعال امر و نهی داره، در مقابل امر و نهی الهی تسلیم محضن، همین که بفهمند خدا چی دوست داره سعی میکنن اونا انجام بده، همین که بفهمند خدا از چی بندش میاد سعی میکنن اونا ترک کنن، هیچ مقاومتی از خود نشون نمیدن. و خضعوا له بعبادته، در مقام عبادت هم با خضوع و خشوع عبادت میکنه. به مناسبت های عرض شده که عبادت گاهی به معنای همین انجام مناسک خاص مثل نماز و روزه و حج و اینا به کار میره، گاهی به یک معنای عامی که هم شامل این گونه کارها میشه و هم چیزهایی که نشانه اطاعت مطلق و بندگی است، ولو به عنوان این نباش که این یه عبادت خاصی است که شامل اطاعت هم میشه. اطاعت امر خدا هم اگر به قصد قربت باشه میشه عبادت، ولو مربوط به خوردن باشه، آشامیدن باشه، یا حرکت دیگری باشه، رفتار دیگری، اگر کاری باشه که مرضی خداست و به قصد تقرب انجام بگیره عبادت است. عبادت منحصر به نماز و روزه نیست، اما اینجا اطاعت و عبادت در کنار هم قرار داده شده که این اشاره به این داره که اطاعت معنای خاصی است، عبادت معنای دیگری است. اطاعت در اوامر تعبد توسلی به کار میره به اصطلاح، و عبادت در اوامر تعبدی، اونایی که اصلا تشریع شده به خاطر اینکه نشون بده که من بنده هستم و پرستش میکنم، مثل رکوع، سجده، نماز، حج خانه خدا همسان اینا. این دوتا وصف را ذکر میفرماند، یکی در مقام اطاعت خدا، اینها اونچنان تسلیمند که هیچ نوع مقاومتی از خود نشون نمیدن، یعنی وقتی میفهمند خدا میگه نماز بخون، این دیگه تأملی نمیکنه که نماز بخونم یا نه، وقتی میگه خمس مالت رو بدی این دیگه اصلا توقفی نداره که حالا این کارو بکنم یا نکنم، تردیدی، توقفی، درنگی نداره. یا اینکه سختش باشه این کارو انجام بدیم، یا حالا دندون رو جگر میذارم این خمس رو میدم، نه، تو امر خداست، تسلیم، اسلم تو وجهی لله و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله. کی دینش بهتر از این است که کسی خودش را تسلیم خدا کنه؟ تا چی تو میگم؟ و در مقام پرستش یعنی انجام کارهایی که اصلا آهنگ پرستش است، عنوان دیگری نداره مثل نماز. در اینجا هم نماز عبادت را با خضوع و خشوع انجام میده، نه صرف این که یک مراسم ظاهری انجام میده. یه نکته ای که اوائل این بحث ها اشاره کردم و باز تکرارش هم مفید هست اینه که در اسلام وقتی یک ارزش های مطرح میشه، این معناش این نیست که یک حد خاصی از این هم ملحوظه که اگه کمتر شد دیگه قبول نیست، یا اگر یه حدش پذیرفته شد معناش اینه که دیگه بیش از این معنا نداره، دیگه همین حدش. به اصطلاح ما طلبه ها این مفاهیم تشکیکی است، مراتب داره. وقتی می فرماد اقیم الصلاة معناش این نیست که فقط نماز واجب رو بخون، نماز ماهیتاً مطلوبه، هر کس بیشتر بخونه نوافلن بخونه البته مطلوب تره، ولی اگر به هم نماز واجبش هم اکتفا بکنیم، این از تارکین صلات نیست، از ضایع کنندگان نماز نیست. تکلیف واجبش یعنی حد نصابش، این دیگه حد اقلیه که باید کرد تا مشمول این اوصاف و این امتیازات قرار بگیر. ولی مراتب داره. خب نمازی که بنده بخونم با نمازی که سلمان میخوند، با نمازی که امیرالمومنین صلوات الله علیه، باید بگیم شباهتی در ظاهر داره. اون نمازی بود که یه تکبیرش به همه عبادتهای جن و انس میارزید، نماز بود، ما هم نماز، نمازی که به قول بعضی از بزرگان اخلاق در امامیت شهاد آقای تبریزی میفرمد از این نمازامون ما باید بیشتر استغفار کنیم. ولی خب در حال توان ما در معرفتمون و توان فهممون و ایمانمون همینه دیگه، بیشتر از این از ما ساخته نیست. سعی کنیم فهم رو بیشتر کنیم، معرفت رو بیشتر کنیم، محبتمون بیشتر کنیم. اما به هر حال هر قدر هم ما ترقی کنیم، خاک پای اولیای خدا هم نمیشیم. بنده خودم عرض میکنم این نکته ای که توجه داشته باشیم که این وقتی میگن خضعوا له بعبادته، این فکر کنیم مثلا همین که ما سرمون رو کج بگیریم تو نماز یا سرمون رو پایین بیندازیم، یا این دیگه همون خضوعی است که در نماز مطلوبه، بیش از این دیگه چیزی نیست. این اگر صادقانه باشه و توش ریا نباشه و تصنع نباشه، اولین مراحل خضوع است. همین که خضوع برای صدق می، مثل یه قطره آب در مقابل اقیانوس، اون خضوعی در نماز برای انسان خیلی فوق العادگی داره که وقتی تیر از پای نمازگزار کشیدن نمیفهمی. به هر حال این یه نکته است که این ارزش هایی که تو این خطبه یا جاهای دیگری مطرح شده کمن و کیفن تشکیکی است، هم از لحاظ تعدادش مراتب داره، هم از لحاظ کیفیتش مراتب داره. ما همواره باید سعی کنیم از اینی که هستیم یک قدم به جلوتر بریم، ولی باید بدونیم که همه اینایی را هر قد زیاد نماز بکنیم، شبانه روز هزار رکعت نماز از ما ساخته نیست. اگر هزاری در کیفیتش و خضوع و خشوعش همت کنیم و رعایت کنیم، در مقابل خضوع و خشوع اولیای خدا چیزی به حساب نمیاد. اینا رو توجه داشته باشیم تا مبتلا به غرور و عجب نشیم. و از اون طرف هم اگر دیدیم به اون مراتب نمیتونیم، نگیم پس هیچ، یا همه یا ما مثل علی بشیم یا اصلا نخواستیم. خب اینم حماقته. اگر یک چیزی مرتبه عالی شادم نتونست، مرتبه نازلتر شد، از دست نده. پس هم سعی بکنیم از اون چه هستیم بالاتر بریم، و هم فکر نکنیم که اگر یه وقت توفیقی پیدا کردیم، نماز باحالی خوندیم، عبادتی داشتیم، سحرخیزی داشتیم، مناجاتی داشتیم، فکر نکنیم این هم مثل سایر امام ها شدیم، ما هم داریم مناجات میکنیم مثل امام سجاد. بدونیم خیلی فاصله. به هر حال این دوتا نکته که روش تأکید شده در مقام اطاعت از اوامر الهی، یعنی در غیر عبادات به قرینه اون جمله بعدی، و خضوع در عبادت، این دوتا ویژگی شیعه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین است، یا بفرمایید از اوصاف متقینه که خود اینا مراتبی داره. یعنی شیعه بودن هم مراتب داره، متقی بودن هم مراتب. بعد از این دوتا می فرماد فمضوا غاضین ابصارهم عما حرم الله علیهم واقفین اسماعهم علی العلم بدینهم. تو این روایت هست می‌فرماد اینها که کاملا در مقام تسلیم هستند و اوامر الهی را کاملا اطاعت می‌کنند، در عبادتشون هم اهل خضوع و خشوع هستند، اینها دو نکته را خیلی مواظب هستند. که انهو وقتی این دو وصف را ذکر میکنن برای شیعیان، آدم این سوال براش مطرح میشه، خب من چه کنم که بتونم مطیع خدا باشم، همه اوامرش را اطاعت کنم، در مقام عبادت خضوع و خشوع داشته باشم، حضور قلب داشته باشم در نماز، چیکار کنم؟ خیلی در اختیار ما نیست که آدم بتونه همه دستورات خدا را دقیقا انجام بده، نمازش با خضوع و خشوع باشه. طبعا وقتی گفتن اینها خیلی مهم است، این از ویژگی های شیعیانه، این سوال برادم مطرح میشه چه کنیم اینجوری بشیم؟ حضرت دو تا راه مهم را پشت سرش ذکر میفرمایند و حسب اون روایت بهار و فاء تفریع هم ذکر شده که نشانه این است که این یه نوع مقدمیت داره برای حصول اون مقام عبادت و اطاعت مطلق. ما هر کاری را که میخوایم انجام بدیم یک شناختی نسبت به اون کار باید داشته باشیم و فوایدی که برش مترتب میشه یا ضررهایی که برای ترکش مترتب میشه. حالا هر چی شما فرض بکنین، کار اختیار آدمیزاد اینجوریه. اول یه تصوری ازش داره و بعد فکر میکنه که حالا اگه این کار رو انجام بدم چه فایده‌ای داره. معمولا ما دنبال کاری میریم که لذت داشته باشه. اون فایده‌ای رو که برش تصور میکنیم همون لذتش. و اگر نکنیم، مثلا اگر رعایت بهداشت نکنیم چی تو میشه؟ مریض میشیم، مبتلا میشیم به مرض یا بالاتر از مرض. تصور این منفعتی داره و تصدیق به این منفعت و تصدیق به این که ترکش ضرر داره، اینا انگیزه میشه برای اینکه آدم اراده کنه که این کار را انجام بده. خب اینا را از چه راهی به دست میاره؟ یعنی همه افعال اختیاری ما ناشی از اراده مون هست، اراده ما ناشی از شناخت مونه. شناخت ما چگونه پیدا میشه؟ دو طریق عادی که اکثر معلومات ما از این مجرا آب میخوره، یا مستقیماً از اینجا حاصل میشه یا بعد از با دستکاری و با تجرید و تعمیم و این هر را، چشم و گوشی. شما در آیات زیادی از قرآن کریم ملاحظه میفرمایید که به خصوص این دو چیز را، دو نعمت را ذکر میکنه، روش تأکید میکنه که ما به شما چشم دادیم و گوش دادیم. جعل لکم السمع والابصار، بعدش هم میفرماید والافئده، گوش و چشم و دل. منظور از دل در اینجا اون قوه است که ادراکات رو تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه، تعقل میکنه. قبل از اینکه ما ادراک قلبی برامون حاصل بشه، معمولا باید از چشم و گوش استفاده کنیم. یه چیز رو باید ببینیم، تجربه حسی با چشممون داشته باشیم، یا از کسانی که اون تجربه را کردن، استفاده کردن، ما مطمئن هستیم، حرف اونا رو بشنویم، ازشون قبول کنیم تا این شناخت برامون پیدا بشه، باور کنیم که واقعا این کار مفیده یا ضرر. یا خودمون تجربه میکنیم، نتیجهش رو میبینیم، یا از اونایی که تجربه کردن میشنویم، یا تجربه کردن یا یک اطلاع صحیحی دارن. به هر حال مثل انبیا معمولا از این دو راه هست که ما شناختی پیدا میکنیم تا اون شناخت منشأ ارادمون بشه برای کار.